پای ترسیږي. بل خبري مجله زما همکار جاوید حسن زاده تاسو ته په دری شباب وړاندې کوي. حسن زاده صاحب ستړي مشه په خیر اغلی.
تشکر شما خسته نباشین. سلام شما دوه عزیز. ساعت 6:30 دقیقه شام به وخت افغانستان شد. در صدر مطالب خبری این مجله خبری میشنوید که معاون دوم رئیس جمهور میگوید که به علت ضعف کاری کمیسیون های انتخاباتی حیثیت و اعتبار حکومت با سوال روبرو شده است. دیگر مطالب و گزارش های خبری را هم در این برنامه نیم ساعته برایتان داریم. اما نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم سلطان سرور ارائه میکنند.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان روی ضرورت اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی تاکید می کند. 16 نفر از جنگجویان خارجی داعش در بادغیس دستگیر شدند. نظامیان افغان از کشته شدن 10 نفر از شورشان به شمول یک قماندان آنها در شمال کشور خبر می دهند. و صدر اعظم اسرائیل می گوید نیروهای این کشور اسلحه ایرانی را در سوریه هدف قرار داده است. مشروع اخبار. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان هشدار می‌دهد که سرنوشت انتخابات آینده ریاست جمهوری بدون اصلاحات همه‌جانبه در کمیسیون‌های انتخاباتی بدتر از انتخابات گذشته ولسی جرگه خواهد بود. سرور دانش با کنگره ملی کمک‌های حقوقی در کابل امروز گفت که تأخیر در اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه، ضعف در هر دو کمیسیون انتخابات و اختلاف میان آنها به حیثیت و اعتبار دولت و مردم افغانستان صدمه رسانیده است.
اکنون مکلفیت حکومت وحدت ملی است که اصلاحات همه جانبه را باید روی دست بگیرد و از ائتلاف و تضییع بیشتر حقوق مردم افغانستان جلوگیری کند، وگرنه انتخابات ریاست جمهوری در آینده به سرنوشت بدتر از انتخابات پارلمانی مواجه خواهد شد.
آقای دانش در مورد اینکه کمیسیون های انتخاباتی به چه گونه اصلاحات نیاز دارند چیزی نگفت، ولی اعضای هر دو کمیسیون از طریق یک پروسه طولانی که ریاست جمهوری آن را یک پروسه دقیق ملی عنوان کرده است تعیین شدند. هنوز نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه از 32 ولایت اعلان شده و درباره اعلان نتایج کابل هم امروز و فردا گفته می شود. وزارت دفاع افغانستان از بازداشت 16 جنگجوی خارجی داعش یا گروه دولت اسلامی در بادغیس خبر می دهد. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع بدون جزئیات بیشتر امروز برای رادیو آزادی گفت که این افراد طی عملیات خاص در ولسوالی جوند بازداشت شدند.
بادغیس ولایت په جوند ولسوالی کې
در عملیات خاص نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در ولسوالی جوند ولایت بادغیس شب گذشته 16 نفر از داعشان مسلح دستگیر و 10 نفر آنها کشته شدند. البته این 16 نفر از تروریستان مسلح داعش خارجی هستند. طی عملیات خاص دستگیر شدند. درباره هویت و تابعیت این افراد هنوز معلومات در دست نیست. نظامیان افغان از کشته شدن 10 نفر از شورشیان به شمول یک قماندان آنها در شمال کشور خبر می دهند. اعلامیه قول اردوی 209 شاهین می گوید در حمله زمینی و هوایی دیروز قطعات خاص در ولسوالی خواجه سبزپوش فاریاب، قاری تاج الدین قماندان طالبان برای این ولسوالی با 20 نفر از افرادش کشته شده است. اعلامیه می افزاید که 15 تن دیگر زخمی و 12 نفر اسیر شدند و به مردم ملکی کدام آسیبی نرسیده است. نظامیان قول اردوی 209 شاهین می افزایند که در یک برخورد دیگر در ولسوالی قیصار 3 نفر از طالبان کشته و 2 تن به شدت زخمی شدند. شورشان طالب هنوز در این موارد تبصره نکردند. از سوی دیگر شورشان طالب شب گذشته بالای پوسته های امنیتی ولسوالی آقچه جوزجان حمله نموده و یک پوسته را تصرف کردند. با طرفین درگیر تلفات وارد شده است. صدر اعظم اسرائیل میگوید نیروهای این کشور با یک حمله هوایی اسلحه ایرانی را در سوریه هدف قرار داده است. بنیامین نتانیاهو امروز به شورای وزیران گفت که در 36 ساعت گذشته نیروهای هوایی این کشور انبارخانه های اسلحه ایرانی را در میدان هوایی بین المللی دمشق هدف قرار دادند. او افزود که تراکم حملات اخیر نشان میدهد که اسرائیل برای اقدامات علیه ایران در سوریه بیش از گذشته مصمم‌تر است. این اظهارات صدر اعظم اسرائیل یک اعتراف نادر از فعالیت‌های این کشور در سوریه پنداشته می‌شود. گفته می‌شود که اسرائیل در طول جنگ داخلی سوریه به اهداف ایران و حزب الله لبنان صدها بار حمله کرده است. رژیم بشار اسد توانست که با حمایت روسیه و ایران در این جنگ اقتدار خود را حفظ کند. و رئیس جمهور آمریکا میگوید که او تفصیلات صحبت‌های خود با رئیس جمهور روسیه را از مقامات حکومت آمریکا پنهان نساخته است. دونالد ترامپ این مطلب را در صحبت تلفنی دیروز خود با فاکس نیوز بعد از آن ابراز داشت که روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که رئیس جمهور ترامپ برای پنهان ساختن جزئیات صحبت‌های خود با پوتین به گونه غیر معمول عمل کرده است. روزنامه به نقل از مقامات کنونی و سابق آمریکایی گفته است که حداقل در یک مناسبت در هامبورگ در سال از آن رفته دونالد ترامپ بعد از گفتگو یادداشت‌های ترجمان خود را گرفته و به او هدایت داده که درباره مباحثات با دیگر مقامات صحبت نکند. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور برای رای خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه این گزارشات را برایتان آماده نشر داریم. معاون دوم رئیس جمهور میگوید که به علت ضعف کاری کمیسیون های انتخاباتی حیثیت اعتبار حکومت با سوال روبرو شده است. سرور دانش در این مورد میگوید
نه تنها از نتایج آن خبری نیست، بلکه در سایه اتهامات تقلب، تخطی و فساد اعتبار و حیثیت دولت و مردم افغانستان زیر سوال رفته است.
کمیسیون شکایت های انتخاباتی میگوید از دید قانونی زمان برای کمیسیون مستقل انتخابات دیگر گذشته است و تصمیم لغو انتخابات ولسی جرگه در کابل هنوز پابرجاست. علیرضا روحانی سخنگو و کمیشنر این کمیسیون:
تصمیم قبلی ما به تعلیق آمده، کاملا لغو نشده و اگر مشکلات حل نشود طبیعتاً تصمیم بر جای خود باقی خواهد ماند.
رئیس مشران جرگه و برخی از اعضای آن میگویند که گفتگوهای صلح باید از چشم حکومت و ملت افغانستان پنهان نباشد. در غیر آن کشور باید بحران دیگر روبرو می شود. این گزارشات و گزارشات دیگر هم در این مجله خبری برایتان داریم. با ما باشید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک در این مجله خبری میزبان شما. و این هم اولین گزارش این مجله خبری. معاون دوم رئیس جمهور میگوید که به علت ضعف کاری کمیسیون های انتخاباتی حیثیت و اعتبار حکومت با سوال روبرو شده است. سرور دانش روز یکشنبه در نشست کمک های حقوقی کنگره ملی گفت که کمیسیون های انتخاباتی کاسه صبر مردم را لبریز کرده و آنان نمی توانند که ضعف کمیسیون ها را بیشتر از این تحمل نمایند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که به استقلال این کمیسیون باید احترام شود. نسیم شفقت و جزئیات بیشتر در مورد. خب این گزارش تا لحظات دیگر. نخواست توجه کنین به گزارش دیگری که کمیسیون شکایت های انتخاباتی میگه که از دید قانونی زمان برای کمیسیون های مستقل انتخابات دیگر گذشته است و تصمیم لغو انتخابات ولسی جرگه در کابل هنوز پابرجاست. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون شکایت های انتخاباتی به انتظارش در پیوند به وعده های کمیسیون مستقل انتخابات پایان می دهد و می گوید فرصتی از نگاه زمان دیگر به کمیسیون مستقل انتخابات باقی نیست. علیرضا روحانی سخنگو و کمیشنر این کمیسیون هشدار می دهد که امیدوار هستند به فیصله قبلیشان که لغو انتخابات کابل بود باز نگردند.
تصمیم قبلی ما به تعلیق آمده، کاملا لغو نشده و اگر در حقیقت اما مشکلات حل نشوه و آرای واقعی غیر واقعی تشخیص دادن نشوه و وضعیت به همان وضعیتی باشه که ما تصمیمی اولیه رو گرفته بودیم، طبیعتاً تصمیم بر جای خود باقی خواهد ماند. کمیسیون محترم انتخابات نشان بده که شفافیت لازم را رعایت کرده ما تجدید نظر خواهیم.
کمیسیون مستقل انتخابات تنها در 4 هفته گذشته وعده داد که فردا یا پس فردا نتایج کابل را اعلام می کند. اما آن فرداها به هفته ها مبدل شد و اعلام نتایج کابل ناپیدا باقی ماند. یک روز پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات یک بار دیگر گفت که نتایج ابتدایی انتخابات کابل را اعلام می کنند، اما اکنون این کمیسیون میگوید از بابت این وعده هایش معذرت می خواهد. با این همه از برگزاری انتخابات ولیس جرگه چهار ماه می گذارد و کمیسیون مستقل انتخابات به علت آنچه تقلب های گسترده که به تفتیش و بازشماری آرای برخی ولایات انجامید، روند اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولیس جرگه از هر ولایت را به گونه تدریجی اعلام کرد. در این میان کمیسیون شکایت های انتخاباتی به علت آنچه نتایج ابتدایی انتخابات کابل را جنجالی و با تقلب های گسترده همراه خواند، آن را لغو اعلام کرد. پس از وعده های کمیسیون مستقل انتخابات بر این که سیاه و سفید تقلب ها را جدا می سازد و برای رسیدگی هرچه بیشتر اسنادی را در اختیار کمیسیون شکایات می ماند، کمیسیون شکایات نیز فیصله اش را تعلیق کرد. اما اکنون کمیسیون شکایت های انتخاباتی می گوید که تا اکنون به گونه کامل آن اسناد در اختیار آنان قرار نگرفته است و تأخیر در اعلام نتایج کابل و نرسیدن این اسناد آنان را به چالش کشیده است. کمیسیون مستقل انتخابات اما می گوید تمامی اسناد و شواهد در پیوند به شکایات و تقلب های انتخاباتی به ویژه کابل را برای آنان فرستاده است. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات بار دیگر وعده می دهد که امروز نتایج ابتدایی انتخابات ولیس جرگه در کابل را اعلام می کنند.
آنچه میان ما و کمیسیون شکایات فیصله شده و تفاهم شده، فکر نکنم چیز دیگری در آن باقی مانده باشد. ما با میکانیزم مشترک مراکز کابل را بازشماری کرده ایم و در پیوند به انتخابات کار ادامه دارد و ممکن تا پایان روز اعلام گردد.
با این همه در کنار واکنش احزاب و جریان های سیاسی، ناظران نیز بر ناکارایی ها و عدم مدیریت درست کمیسیون مستقل انتخابات انگشت انتقاد میمانند. چالش دیگری که به باور این ناظران حالا انتخابات کابل را به بنبست کشونیده، عدم هماهنگی و قدرت نمایی های دو کمیسیون در برابر یکدیگرشان است. یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد با عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید دیگر کمیسیون مستقل انتخابات نمیتواند برای گریز از انتقادها انتخابات کابل را که در برابر تقلب های آن عاجز مانده اعتبار دهد و کمیسیون شکایات بر بنیاد قانون میتواند فیصله اش را از حالت تعلیق برون آورده و انتخابات کابل را لغو اعلام کند.
تشکر شنونده های عزیز که با رادیو آزادی هستین و حال توجه کنین به گزارشی که قبلا گفتیم. معاون دومی رئیس جمهور میگه که به علت ضعف کاری کمیسیون های انتخاباتی حیثیت و اعتبار حکومت با سوال روبرو شده است. نسیم شفق و جزئیات بیشتر در این مورد.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور میگوید که کمیسیون های انتخاباتی از نهادهایی است که نه تنها کارشان را درست انجام ندادند، بلکه در حق مردم جفا کردند. آقای دانش با اشاره به تأخیر در اعلام نتایج انتخابات ولیس جرگه میگوید که ضعف کاری در کمیسیون های انتخاباتی اعتبار و حیثیت حکومت و مردم را زیر سوال برده است. سرور دانش روز یک شنبه در نشست کمک های حقوقی کنگره ملی در کابل گفت که حکومت وحدت ملی به هدف جلوگیری از زیر پا شدن حقوق مردم مجبور به آوردن اصلاحات در این زمینه است.
کمیسیون های انتخاباتی باید بدانند که کاسه صبر مردم افغانستان لبریز شدند و بیش از این نمیتوانند ضعف ها و ناکارآمدی ها را تحمل کنند و اکنون مکلفیت حکومت وحدت ملی است که اصلاحات همه‌جانبه را باید روی دست بگیرد و از ائتلاف و تضییع بیشتر حقوق مردم افغانستان جلوگیری کند.
وی گفت که اگر اقدامات در این زمینه صورت نگیرد، نتایج انتخابات آینده ریاست جمهوری بدتر از انتخابات گذشته ولیس جرگه خواهد بود. آقای دانش هرچند در رابطه به اقدامات احتمالی چیزی نگفت، اما پیش از این برخی منابع به رادیو آزادی گفته که با اعلان نتایج انتخابات ولیس جرگه در کمیسیون های انتخاباتی تغییرات لازم به میان خواهد آمد. سفارت امریکا در کابل نیز دو روز پیش با نشر اعلامیه گفته است که با توجه به مشکلات تکنیکی در انتخابات ولیس جرگه در کمیسیون های انتخاباتی باید اصلاحات جدی به میان آید. این انتقادها در حال صورت می گیرد که کمیسیون مستقل انتخابات با گذشت نزدیک به 3 ماه از انتخابات ولیس جرگه هنوز نیز نتوانسته است که نتایج نهایی را اعلام نماید. در این حال ذبیح الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ به این انتقادها میگوید که سیاسیون نباید با مطرح کردن انتقادها بر این کمیسیون فشار وارد کنند. وی میگوید تمام تلاش کمیسیون مستقل انتخابات این است که حق را به حقدار آن برساند و اگر چند روز تأخیر در این زمینه به میان می آید آن را به خیر مردم می دانیم. خواست ما از تمام سیاسیون این است که به استقلال کمیسیون انتخابات احترام بگذارند و بر کمیسیون به خاطر برآورده شدن اهدافشان و مسائل شخصی خود فشار وارد نکنند. اما آقای سادات مشخص نساخت که کیها و کدام سیاسیون می خواهند با وارد کردن فشارها بر کمیسیونهای انتخاباتی خواست و اهداف خود را بر آنان تحمیل نمایند.
از سوی دیگر کمیسیون سم شکایات ولسی جرگه اتهام های وارد شده از سوی سازمان جهانی حقوق بشر بر اسدالله خالد را رد کرده، میگوید که وی یک شخصیت ملی و وطن دوست است. عبیدالله بارکزی عضو این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی سازمان جهانی حقوق بشر را به انتقاد گرفته، گفت که مجرمین اصلی را رها کرده به دیگران اتهام میبندند. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از آن که سازمان جهانی حقوق بشر اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان را ناقض حقوق بشر عنوان کرده، از حکومت این کشور و کشورهای کمک کننده خواست تا برای محاکمه نمودن وی همکاری کنند، که میسیون سم شکایات ولی سجرگه افغانستان صدای انتقادش را بلند کرد. عبیدالله بارکزی عضو این کمیسیون روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی اتهام‌های وارد شده بر آقای خالد را رد نموده و وی را یک شخصیت ملی و وطن دوست عنوان کرد.
کاملا رد میکنیم. این فیصله آنان بر ضد منافع ملی مردم افغانستان، سرنوشت آنان و استقلالیت افغان ها است.
آقای بارکزی میگوید در حکومت وحدت ملی افراد دست داشته به جرایم ضد حقوق بشری زیادند که همه آنان را میشناسند. پس سازمان جهانی حقوق بشر چرا در مورد آنان چیزی نمیگوید؟ این انتقادات در حالی مطرح میشود که روز گذشته سازمان جهانی حقوق بشر با نشر گزارش اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان را ناقض حقوق بشر خوانده، گفت که وی در کندهار زندان شخصی داشته و در آن مردم را شکنجه کرده است. در این گزارش همچنان آمده که اسدالله خالد خانواده های قربانیان را تهدید کرده و می گفت اگر صدایشان را بلند کنند از بین برده می شوند. در این گزارش سازمان جهانی حقوق بشر همچنان آمده که حکومت افغانستان اراده محاکمه آقای خالد را ندارد و این سازمان از حکومت و کشورهای کمک کننده جهان خواسته تا در محاکمه سرپرست وزارت دفاع افغانستان همکاری کنند. در ادامه این گزارش همچنان آمده است که امریکا و کانادا به اساس قوانین نافذهشان توان به قانون سپردن اسدالله خالد را دارند و از این دو کشور خواسته است تا در زمینه دست به کار شوند. سازمان جهانی حقوق بشر از اتحادیه اروپا نیز خواسته است تا بر حکومت افغانستان تحریمات جدی وضع نموده و کمک‌هایش با این کشور را متوقف سازد. در این حال ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل این تصمیم سازمان جهانی حقوق بشر در مورد سرپرست وزارت دفاع را به دور از منطق می‌خواند.
باید می گفت که وقت آن است تا همه جنایتکاران جنگی و متخلفین حقوق بشری محاکمه شوند. باید زمانی که وی جدیداً مقرر شده بود می گفت که چرا یک جنایتکار جنگی را وزیر دفاع مقرر کردید که اکنون این موضوع را مطرح می کند. فکر می کنم که تحت تأثیر مخالفین شخصی و سیاسی اسدالله خالد این موضع بر نشر رسیده و من در این کدام منطقی را نمی بینم.
تلاش نمودیم تا در مورد نظر وزارت دفاع افغانستان را نیز داشته باشیم، اما سخنگوی این وزارت در حال حاضر از صحبت در مورد خودداری کرد. سازمان جهانی حقوق بشر در حال خواستار محاکمه ناقضین حقوق بشر و جنایتکاران جنگی شده است که قبل از این در سال 2017 میلادی محکمه جهانی ضد جرایم جهانی یا هاگ از افغانستان خواسته بود تا ماه جنوری سال 2018 حادثات جنگی و ضد حقوق بشری کشورش را به شکل آنلاین به این محکمه ثبت نماید. به اساس معلومات در این روند تنها 1.17 میلیون از افغانها شکایتشان را به این محکمه ثبت نمودند، اما محکمه هاگ تا کنون به گونه رسمی نتیجه بررسی‌هایش را اعلام نکرده و نه هم متهمین این جرایم را افشا ساخته است.
در گزارش همکارم آرزو قیاسی شنیدین که کمیسیون سم شکایت ولسی جرگه تامهای وارد شده از سوی سازمان جهانی حقوق بشر بر اسدالله خالد را رد کرده و میگه که وی یک شخصیت ملی و وطن دوست است. در یک گزارش دیگر میشنوید که برای نخستین بار 15 تن از افراد زورمند برای تصفیه حساب و پاسخگویی به وزارت داخلی افغانستان خود را معرفی کردند. معاون سخنگوی این وزارت میگوید این 15 تن شامل لیست دومی ناقضین قانون و اخلالگران امنیت بودند که با آمدنشان به وزارت داخله بررسی تهمهای وارده بر آنان آغاز شده است. نصرت پارسا در مورد جزئیات دارد.
به دنبال آن که وزارت داخلی افغانستان برای 16 تن از افرادی که به گفته این وزارت به زورگویی، غصب زمین، داشتن اسلحه غیرقانونی و بی‌اعتنایی در برابر قانون متهمند 24 ساعت مهلت تعیین کرد، 15 تن این افراد برای پاسخگویی به نهادهای مربوط به پلیس این کشور خود را معرفی کردند. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت بررسی اتهامات وارد شده به این 15 تن که به نهادهای پلیس مراجعه کردن آغاز شده است. اما عبدالحمید خراسانی که نامش در لیست 16 نفری وزارت داخله شامل است و بر اساس این لیست به زورگویی و آشوبگری متهم است، به این وزارت مراجعه نکرده است.
بعد داده شد که ممنوع الخروج شد، یک دوم بانکی حسابات بانکی دو بخش اقدام صورت گرفته، اگر باشه مزود میشه، و یک ادعات که باز داده شده بر تمام بخش‌های مربوطه و بخش کشف و استخبارات، بخش‌های عملیاتی که هر چیز زودتر فراسانی را شناسایی کنه و دستگیر کنه.
آقای رحیمی میگوید تا ساعات دیگر وزارت داخله لیست سومی افراد زورمند را به نشر خواهد رساند. این در حالی است که پیش از این وزارت داخله لیست 222 نفری مجرمین و افراد تحت پیگرد را منتشر کرد و از مردم خواست تا با ارائه اسناد و مدارک درباره محل بود و باش این افراد انعام به دست بیاورند. دنبال نشر این لیست، این وزارت خبر داد که شماری از افراد شامل در این لیست دستگیر و یا هم خودشان به پلیس تسلیم شدند. لیست دومی که از سوی وزارت داخله نشر شد، در آن نام 16 تن شامل بود که از این افراد به عنوان غاصب زمین، زورمند، تفنگدار غیرمسئول، آشوبگر و بی‌اعتنا در برابر قانون نام برده شده است. روز گذشته وزارت داخله به این افراد 24 ساعت مهلت تعیین کرد تا برای پاسخگویی به یکی از نهادهای مربوط به پلیس مراجعه کنند. با گفته این وزارت در صورت عدم مراجعه این افراد در کنار ممنوع الخروج شدن حساب‌های بانکیشان در داخل و خارج از کشور مسدود خواهند شد. وزارت داخله در کنار نشر این دو لیست همچنان دستور داده است که افراد و اشخاص خارج از نهادهای امنیتی و دفاعی از این پس نمی‌توانند تا سلاح‌های ثقیله به خود حمل کنند. اقدامات اخیر وزارت داخله با استقبال برخی نهادهای حقوق بشری به همراه بوده است. لعل‌گل لعل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت وزارت داخله باید با تمام متهمین و اخلالگران امن و نظم عامه برخورد یکسان داشته باشد.
وزارت داخله کم
فعالیت‌هایی را که اخیراً وزارت داخله آغاز کرده قابل ستایش است، اما نگرانی این است که باید با تمام مجرمین و جنایتکارانی که در قضایای نقض قانون و حقوق بشری متهمند برخورد یکسان صورت گیرد.
مسائلی که لاست لري باید ټول سره یو شان برخورد وشي.
از سوی دیگر نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید کسانی که شامل لیست های نشر شده این وزارتند اگر به قانون خود را تسلیم نکنند علیهشان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. به گفته وی با تمام زورگویان و اخلالگران امنیت در افغانستان برخورد یکسان صورت خواهد گرفت. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
تشکر از اینکه تا این دم با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در گزارش دیگری داریم که رئیس مشران جرگه و برخی از اعضای آن میگویند که گفتگوهای صلح باید از چشم حکومت و ملت افغانستان پنهان نباشد و در غیر آن کشور با یک بحران دیگر روبرو میشه. در این گزارش نورالله شایان با شما میگه.
رئیس مشران جرگه و برخی از اعضای آن به این باورند هر گونه بحث و گفتگو و پیشرفت در پروسه صلح که به کوشش امریکا و برخی کشورهای دیگر به پیش برده می شود باید از چشم حکومت و ملت افغانستان پنهان نباشد. آنان روز یکشنبه در نشست عمومی این جرگه گفتند پروسه صلح در یک مرحله اساس رسیده و اگر با آن دقت نشود، ارزش ها و منافع ملی افغانستان در نظر گرفتن نشود، کشور با یک بحران دیگر روبرو خواهد شد. عبدالهادی مسلمیار رئیس این جرگه در این باره چنین گفت:
پیغام ما دخیل و هیوادون
پیام ما به کشورهای دخیل این است که بدون حضور ملت و حکومت افغانستان هر گونه بحث درباره صلح و یا تصمیم درباره آن کشور را با یک بحران روبرو می کند. باید تصمیم طور اتخاذ شود که هر پیشرفتی که صورت می گیرد با حکومت افغانستان شریک شود و حکومت مکلف است در این باره با ملت مشوره کند.
حکومت مخالف
برخی از اعضای مشران جرگه به خصوص گل احمد اعظمی گفت بحثایی که در سطح منطقه درباره صلح افغانستان جریان دارد از مردم و حکومت افغانستان پنهان است. این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان در 3 ماه گذشته به کشورهای افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی، قطر و برخی کشورهای دیگر سفرهای داشت و پس از دیدار با مقامهای آن کشور اطمینان داده است که سفرهایش نتیجه بخش خواهد بود. در کناران محمد عمر داودزی رئیس دانشای شورای عالی صلح و نماینده خاص رئیس جمهور در امور منطقوی برای اجماع صلح سفر 4 روزه به پاکستان داشت که با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان و شمار از رهبران سیاسی و مذهبی آن کشور گفتگو کرده است. شورای عالی صلح افغانستان می گوید سفر آقای داودزی امیدوار کننده بوده است. محمد اسماعیل قاسمیار عضو هیئت اجرایوی این شورا به رادیو آزادی چنین گفت:
آقای داودزی از سفر خود راضی بودند. اونا به یقین بودند که یک هم آهنگی بین حکومت، بخش سیاسی و بخش نظامی وجود داره و نفع همکاری در صلح و ثبات افغانستان. و رویداد عمومی هم از لحاظ سیاسی اگر بگویم این میتونه زمینه شود به نفع پروسه صلح افغانستان.
و این میگوید ایجاد برد عالی مشورتی صلح به این معناست که پروسه صلح از دید مردم پنهان نیست.
و گزارش داریم باز هم در پیوان به مسئله صلح افغانستان، نقش آفرینی بازیگران بیشتر منطقه‌ای در روند صلح افغانستان از سکومان‌های تازه‌ای را به میان آورده است. شماری از کارشناسان سیاسی میگویند که کشورهای منطقه میتواند در روند صلح این کشور نقش مثبت ایفا کنند، اما به شرط اینکه عملکرد آنان درست مدیریت شود. نسیم شفق و جزئیات بیشتر در این مورد.
همزمان با افزایش تلاش‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در مورد صلح افغانستان، برخی‌ها نقش کشورهای منطقه را در این روند مفید و شمار هم بی تأثیر می‌دانند. برخی از تحلیلگران سیاسی می‌گویند که کشورهای منطقه با نقش‌آفرینی مثبت می‌توانند صلح افغانستان را به موفقیت برسانند، اما آنان تأکید دارند که مشارکت کشورهای منطقه و فرامنطقه باید در حد فراهمسازی تسهیلات برای گفتگو میان حکومت و طالبان باشد. عبداللطیف نظری از کارشناسان روابط بین الملل روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که نقش کشورهای منطقه در روند صلح این کشور باید به گونه درست مدیریت شود تا به گفته وی رقابت‌های منفی را به میان نیاورد.
اگر این مدیریت از سوی افغانستان مورد توجه قرار بگیرد و یا همکاران بین المللی افغانستان، من فکر میکنم که میتونه مشارکت کشورهای منطقه به نفع صلح افغانستان باشد. اگر مدیریت نشود، من فکر میکنم که باعث میشه که رقابت نیابتی این بار به جای جنگ نیابتی شکل بگیره و این قطعا صلح افغانستان را با موانع و چالش های زیاد روبرو خواهد کرد.
این سخنان در حال بیان می شود که سفرهای مقامات افغان و امریکایی در پیوند به صلح افغانستان به کشورهای منطقه افزایش یافته و آنان سعی می کنند تا حمایت منطقه‌ای از پروسه صلح بیشتر شود. از این جمله می توان به سفرهای زلمه خلیلزاد مشاور خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان به روسیه، برخی از کشورهای آسیای میانه، پاکستان، هند و همچنان شماری از کشورهای خلیج یادآوری کرد. در این حال قرار است که آقای خلیلزاد در ادامه سفر کنونیش به چین برود و همچنان بار دیگر با مقامات پاکستانی و افغان نیز دیدار کند. از سوی هم حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان به چین و هند سفر کرد و روز یک شنبه به هدف دیدار با مقامات عربستان سعودی به ریاض رفت. همچنان محمد عمر داودزی نماینده رئیس جمهور غنی برای اجماع منطقه‌ای صلح و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح نیز از اسلام آباد دیدن کرد. هیئت طالبان نیز در این میان سفرهای به روسیه و پاکستان داشت و همچنان با مقامات ایرانی دیدار کرد. تلاش برای به دست آوردن حمایت‌های منطقه‌ای از روند صلح افغانستان در حال صورت می‌گیرد که زلمه خلیلزاد و طالبان چند دور گفتگو را در قطر و امارات متحده عربی انجام دادند، اما نماینده‌های طالبان دیدار با هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان را در ابوظبی رد کردند. در این حال وحید مژده از کارشناسان سیاسی افغان با اشاره به این موضوع میگوید تا هنگامی که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان یقینی نشود، نقش کشورهای منطقه در روند صلح نیز تاثیرگذار نخواهد بود.
تا زمانی که مسئله حضور نیروهای خارجی در افغانستان حل نشده باشه، داخل شدن این بازیگرای جدید در صحنه سیاست افغانستان و مسئله صلح افغانستان تاثیر مثبت یا منفی روی مسئله نمیگذاره. ولو که تمام کشورهایی که با طالبان رابطه خوب هم داره، اینا از طالبان بخواهند که بیان و میز مذاکره با دولت افغانستان بشینن، اینا حاضر نخواهند شد.
حکومت افغانستان سعی دارد که فشارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بالای طالبان افزایش یابد تا این گروه با هیئت مذاکره کننده حکومت به میز مذاکره حاضر شود.
شنونده عزیز، این مجله خبری ما همین قدر بود. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین تا فردا صبح که باز هم در خدمت قرار میگیریم. شما را به خداوند یکتا و لایزال میسپاریم.